اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب زینی هستم با همکارم رویا زمانی در برنامه خبری شام شنبه مورخ 17 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی با تقدیم اخبار و گزارش‌های شامگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از رویا زمانی.
با تقدیم سلام، پس از نشر گزارش‌ها و ادعاهای مبنی بر کشتار اسیران و نقض حقوق بشر توسط جنگجویان طالبان در پنجشیر، وزارت دفاع حکومت طالبان از آغاز بررسی‌ها در این مورد خبر داده است. گروه طالبان و جبهه مقاومت هفته گذشته ادعا داشتند که تلفات سنگینی را بر همدیگر در پنجشیر وارد کردند و همزمان با این ادعاها ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است که افراد مسلح طالبان در یک ساحه کوهستانی گروهی از افراد را که ادعا شده جنگجویان اسیر شده جبهه مقاومت هستند اعدام صحرایی کرده و به گلوله می‌بندند. برخی از باشندگان ولسوالی در رای این ولایت مدعی شدند که این ویدیوها از 4 روز قبل است که در آن جنگجویان طالبان 8 نفر از اعضای جبهه مقاومت را که باشندگان ولسوالی در رای و خنج هستند را در کوههای در رای کرامان این ولسوالی کشتند. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز شنبه در واکنش به این ویدیوها و ادعای مبنی بر کشتار اسیران جنگی در پنجشیر با نشر اعلامیه گفته است که تحقیقات جدی در این باره آغاز شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز گذشته است از افغانهای مقیم خارج خواست تا برای یافتن راه حل سیاسی متحد شوند و پیشنهاد خود را آغاز یک مرحله جدید توصیف کرد. او که در نشست 3 روزه در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت که زمان تلاش برای بازگرداندن طالبان به میز مذاکره فرا رسیده است. این در حالی است که ده ها چهره سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود روز پنجشنبه نشست 3 روزه را در ویانا پایتخت اتریش به هدف آنچه بحث در مورد آینده افغانستان و مقاومت در برابر حکومت طالبان خوانده شده برگزار کردند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست 2 روزه‌شان در شهر سمرقند در اعلامیه مشترک خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان شدند. در اعلامیه این نشست آمده است که مهم است که نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های مذهبی و سیاسی در حکومت سهم داشته باشند. طالبان مدعی هستند که حکومتشان همه شمول است، اما نبوده حتی یک زن در کابینه این حکومت با انتقادهای جدی به همراه شده است. در اعلامیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همچنان آمده است که بهبود هر چیز زودتر اوضاع در افغانستان به سود حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه است. هرچند افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما در نشست سمرقند از مقامهای حکومت طالبان دعوت نشده بود و حضور نداشتند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 ایجاد شده و چین، روسیه، قرقزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان از اعضای دائمی آن هستند. افغانستان، بلاروس، منگولیا و ایران در آن نقش نظارتی دارند. برخی از باشندگان شهر کابل باری دیگر مظاهره کرده و از ایالات متحده خواستند که پل‌های منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر آزاد کند. این معترضان که شمارشان به 10 نفر می‌رسید، امروز شنبه با حمله شعارهای آمریکا باید پل‌های افغانستان را آزاد کند، گفتند که این پل مربوط مردم افغانستان است. با مسلط شدن طالبان بر این کشور، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده حدود 10 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که قسمت زیادی آن در بانک ذخایر فدرال ایالت نیویورک ایالات متحده بود منجمد کرده و دور از دسترس طالبان قرار دادند. معترضان با انتقاد از این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شدند که مسدودی دارایی های افغانستان سبب تشدید بحران بشری و اقتصادی در این کشور شده است. اتحادیه اروپا از ادامه کمک‌های بشری به افغانستان خبر داده و گفته است که 23مین محموله کمک‌های این اتحادیه به افغانستان رسیده است. این اتحادیه ناوقت روز گذشته گفت که این کمک‌ها شامل 37 تن اقلام طبی به شمول دوا است که از طریق پل هوایی به کابل انتقال شده است. اتحادیه اروپا افزوده است که مردم افغانستان در حال حاضر در یک وضعیت اضطراری بشر دوستانه در مقیاس بزرگ قرار دارند. این اتحادیه تاکید کرده است که با کمک‌های بشری خود به افغانستان ادامه می دهد. خبرهای منطقه را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته در سخنرانی روزانه‌اش گفت که جنایاتی که نیروهای روسی در منطقه خارکیف که اکنون آزاد شده آشکار شد و به ثبت رسید. آقای زلنسکی گفت که تاکنون بیش از 440 قبر در یک محل در نزدیکی شهر ایزیوم کشف شده است و شواهد نشان می دهد که سربازان روسی این افراد را برای تفریح خود گلوله باران کردند. این مقام ارشد اوکراینی همچنان گفت که نیروهای روسی افراد را به شمول خارجی ها نیز اسیر گرفته بودند که در آنجا به 7 تن از اتباع سریلانکا نیز اشاره کرد. گفته می شود که این افراد که محصلین طب بودند از ماه مارچ به این سو در اسارت روسها قرار داشتند. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه در توییتر خود نگاشته است که اوکراین به عملیات تهاجمی در شمال شرق کشور ادامه می دهد، در حالی که نیروهای روسیه یک خط دفاعی را بین رودخانه اوسکیل و شهر سفوتوف ایجاد کردند. روسیه احتمالاً حفظ کنترل این منطقه را به دلیل موقعیت آن برای تامین تدارکات خود مهم می‌داند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که روسیه خیلی برخورد وحشتناک را در پیش گرفته و شاید مرتکب جرایم جنگی شده باشد. تا کنون روسیه در مورد کشف گروه‌های دسته‌جمعی در اوکراین چیزی نگفته است. در یک خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با اعضای خانواده های دو امریکایی که در روسیه زندانی هستند ملاقات کرد. آقای بایدن دیروز با الیزابت ویلن، خواهر پاول ویلن، یکی از نیروهای پیشین بحری آمریکا، و چارلی گراینر، همسر بریتنی گراینر، ستاره بسکتبال در واشنگتن دیدار کرد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن در این دیدار بر تعهدش برای برگشتاندن مسئول برایت و ویلن به کشورش تاکید کرد. گزارش ها حاکی از آن است که قرقزستان و تاجیکستان از دو روز به این سو هیچ رویدادی امنیتی در طول دیشب گزارش نداده است. این نشان دهنده آن است که آتش بسی که پس از درگیری شدید در 16 ماه سپتامبر بر روی آن توافق شده بود همچنان نافذ است. هرچند نیروهای مرزی قرقزستان گفتند که یک روستا دیشب هدف حمله قرار گرفت، اما حملات دیر دوام نکرد. نیروهای مرزی تاجیکستان امروز در اعلامیه گفتند که اوضاع در سرحد میان دو کشور نسبتاً باثبات است، هرچند بر اساس اعلامیه نیروهای قرقزستان در برخی موارد آتش بس را نقص کردند. درگیری اینها بر سر یک جنجال مرزی هفته گذشته آغاز شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که به زودی از ارمنستان دیدار خواهد کرد. در نتیجه درگیری های مرزی میان ارمنستان و آذربایجان در چند روز گذشته بیش از 200 تن از دو جانب کشته شدند. نانسی پلوسی گفته است که سفرش را امروز شنبه آغاز می کند، زیرا از گذشته دعوت نامه را از سوی ارمنستان دریافت کرده بود. و قصر سفید، جان باختن مهسا امینی، زن جوان ایرانی را که ساعت پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران رخ داد محکوم کرده و آن را نابخشودنی خواند. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در توییتر نگاشته است که ما عمیقا نگران مرگ مهسا امینی 22 ساله هستیم که گفته می شود در بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. مرگ او نابخشودنی است. مهسا امینی 22 ساله ساکن شهر سقز که به همراه خانوادهش به تهران سفر کرده بود، به تاریخ 13 سپتامبر توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پلیس امنیت اخلاقی برده شد. او چند ساعت بعد با امبولانس در وضعیت صحی وخیم به شفاخانه منتقل و روز جمعه در شفاخانه جان باخت. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون توجه کنید به گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. کارشناسان سیاسی با اشاره به اعلامیه نشست سازمان همکاری شانگهای مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان میگویند یک بار دیگر برای طالبان در این نشست واضح شد که با جهان یک پارچه مواجهند، اما برخی از کارشناسان به این نظرند که حکومت طالبان به خواستها و توقعات چنین نشستها ارج نمیگذارند و بیش از یک سال شیوه حکومت داری این گروه نمونه آشکار آن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در پایان نشست دو روزه‌شان در سمرقند ازبکستان اعلام کردند که حل هرچه سریع‌تر معضل افغانستان از مهمترین عوامل حفظ و تقویت امنیت در منطقه این سازمان است. آنان از افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد، دموکراتیک، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر اعلام حمایت کردند. رهبران این سازمان بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان که اعضای همه گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی را گرد هم می‌آورد تأکید کردند. طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی:
در قطعنامه کنفرانس سی‌او سمرقند ای آمده که همگی اعضای از این جلسه که همسایگان افغانستان هستند می‌خواهند که افغانستان یک کشور غیر وابسته به قطب‌های سیاسی باشه، دموکراسی دهش باشه و حکومت همشمول دهش باشه.
شمار دیگر از تحلیلگران سیاسی به این عقیدند که بیانیه این نشست یک پیام واضح و روشن به طالبان داد که حکومت این گروه در برابر جهان متحد قرار دارد. سید جواد سجادی، استاد روابط بین‌الملل، گفت که جامعه جهانی، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طالبان می‌خواهند که واقعیت‌های متکثر افغانستان را بپذیرند و با توجه به واقعیت‌های افغانستان حکومت تشکیل بدهند که همه مذاهب، قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و زبان‌ها خود را در آن ببینند.
به عبارت دیگر، جامعه جهانی به خوبی درک می‌کنند و می‌دانند که ایجاد ثبات و صلح پایدار در افغانستان در گرو تشکیل حکومت فراگیر هست، حکومتی که بتوانند از واقعیت‌های افغانستان نمایندگی بکنند. بنابراین بدون تشکیل حکومت فراگیر، ایجاد صلح پایدار و ایجاد ثبات در افغانستان یک امر دور از ذهن است.
این استاد دانشگاه افزود که با توجه به اتحاد جامعه جهانی و خواسته هماهنگ این کشورها مبنی بر ایجاد حکومت فراگیر و از سوی هم با در نظر گرفتن خواستها و مطالبات مردم افغانستان، طالبان اینک به معنای واقعی بر سر یک دوراهی بسیار مهم قرار گرفتند. برای گذر از این دوراهی طالبان باید چه کنند؟ آقای سجادی گفت که طالبان دو راه بیشتر ندارند.
راه اول این است که طالبان عقلانیت به خرج بدهند و خواسته ها و مطالبات جامعه جهانی را و همینطور خواسته ها و مطالبات مردم افغانستان را در نظر بگیرند و زمینه تشکیل یک حکومت فراگیر را فراهم بکنند. حکومتی که حقوق و آزادی های اساسی مردم را به رسمیت بشناسد و اراده و خواست مردم در آن ملاک عمل باشد.
به گفته آقای سجادی، اگر طالبان این خواستها را رد کنند، کشور را به سوی نابسامانی، آشوب و جنگ داخلی سوق خواهند داد و انزوای بیشتر جامعه بین‌المللی را به جان خواهند خرید. در همین حال اسدالله ظاهری، استاد علوم سیاسی، گفت که خواستهای اعضای سازمان همکاری شانگهای خواست مردم افغانستان است، اما تاکید کرد که زمینه های برقراری صلح در افغانستان بسیار متزلزل و دست نیافتنی است. آقای ظاهری گفت که توقعات و خواستهایی را که اعضای سازمان همکاری شانگهای مطرح کردند در داخل افغانستان فضا بگونه است که این توقعات محقق نخواهد شد.
هیئت حاکمه یا هیئت سرپرست افغانستان نشان داده است که در برابر خواست کشورهای دیگر و در برقراری تعامل با کشورهای دیگر جدی نیستند. هیئت سرپرست در افغانستان در برابر خواست کشورهایی که به حال امروز کمک های اونها در افغانستان بسیار تعیین کننده هست، اگر او کمک ها قطع بشه، مطمئنا اقتصاد افغانستان با تنگناها و فروپاشی جدی مواجه خواهد شد. خب تا الان سرسختانه ایستاده و مقاومت کرده.
این استاد علوم سیاسی افزود که حکومت طالبان به خواست های سازمان همکاری شانگهای نیز توجه نخواهد کرد، چون جو سیاسی قسمی که حرکت افغانستان را به سوی یک دولت فراگیر، مسئول و قابل قبول جامعه جهانی نشان نمی‌دهد. تا زمان تهیه این گزارش، طالبان در مورد بیانیه سازمان همکاری شانگهای واکنش نشان ندادند، اما پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که کشورهای جهان برای هیچ کشور دیگر تا اکنون شرط حکومت فراگیر را ارائه نکردند. با گفته آقای متقی، تمام اقوام افغانستان در نظام طالبان وجود دارند و از همین رو حکومت آن گروه فراگیر است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ادامه گزارش ها. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که مردم افغانستان در حال حاضر بیش از هر وقت دیگر به کمک همسایه های خود نیاز دارد. آقای میرزیایوف که روز جمعه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در سمرقند صحبت میکرد گفت نباید با رها کردن افغانستان به حال خودش اشتباهات گذشته را تکرار کرد. در این نشست بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان نیز تاکید شده است. توجه کنید به شرح این گزارش از همکار ما سید عزیز الرحمن.
در دومین و آخرین روز نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، اشتراک کنندگان با صدور یک قطعنامه خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. در قطعنامه این نشست، تشکیل یک حکومت همشمول با عضویت نمایندگان اقشار مختلف جامعه مهم خوانده شده است. نشست سران اعضای سازمان همکاری های شانگهای بدون حضور نماینده افغانستان که عضو ناظر این سازمان است، روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان با پایان رسید. در این نشست، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که افغانستان نباید به حال خودش رها شود. با گفته آقای زیایف، تقویت هماهنگی به خاطر ترویج صلح و احیای اقتصاد اجتماعی افغانستان باید در اولویت‌های کلیدی سازمان همکاری‌های شانگهای قرار داشته باشد. رئیس جمهور ازبکستان که کشورش روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد، همچنان افزود که تشدید تحریم‌ها و منزوی ساختن بیشتر حکومت طالبان منجر به افزایش افراط‌گرایی در افغانستان و تبدیل شدن این کشور به لانه امن سازمان‌های دهشت افغان خواهد شد. با گفته میرزیایف، ازبکستان خواستار ایجاد تماس‌های سازنده با طالبان بوده تا حکومت طالبان بتواند با تعهدات خود با شمول تعهداتش در قبال حقوق زنان و کودکان عمل کند. در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای، علاوه بر اشاره به افغانستان، موضوعات چون تروریسم، تسلیحات دفاعی با شمول تسلیحات کیمیایی و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت های جهان نیز بحث شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نشست سازمان همکاری های شانگهای که در ازبکستان برگزار شد، رهبران کشورهای اشتراک کننده در آن نظریات و پیشنهادات و نگرانی هایشان را در قبال افغانستان و جنگ اوکراین داشتند. برای بحث در مورد موقف گیری کشورهای اشتراک کننده در قبال اوضاع افغانستان در این نشست، مصاحبه داشتم با محترم کریم پیکار، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی. توجه فرمایید به این مصاحبه. موقف گیری کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس شانگهای در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی میکنه؟
تا جایی که شما و شنونده های عزیز ما میدانن، سازمان شانگهای در بنیاد خودش در اساس یک سازمان مربوط به امور مالی و اقتصادی کشورهای عضو است. ده. اما از نظر سیاسی آنچه در کشور همسایه در بناگوششان یعنی در افغانستان میگذره یقینا بی تفاوت مانده نمیتونند، بخصوص از این نقطه نظر که پای ایالات متحده آمریکا و برنامه های جهان غرب در اینجا دخیل است. پس میبینیم که در مورد افغانستان باید حساس باشن و حساس هستند. اما مشکل عمده این موضوع در ایست که گرچه این کشورهای اعضای سازمان شانگهای وقتی تانستن یک قدرت قابل حساب در آسیا باوجود گرن، مگر مشکل ایست که هر فکری که میکنن یا هر صحبت و سخن و تمازگیری که در مورد افغانستان انجام میتن، این در رقابت با جهان غرب به سردمداری امریکا هست. پس میبینیم که در اینجا موضوع حل یعنی اصل مرام یا اصل نیت مربوط به حل معضله افغانستان نمانه، بلکه منافع ملی این کشورهای اعضای شانگهای و ملاحظات سیاسیشان باقی میمانه در برابر حریفای بزرگ اقتصادی و سیاسی و نظامیشان. اینجاست که موضوع افغانستان نمیتونن آنطوری که مردم ما منتظر هستن حل بکنن. مثلا میان ما میبینیم اعضای شانگهای از یک طرف میخواهند که اوضاع افغانستان حل کنن، از جانب دیگه تعداد زیادشان با رژیم موجودی طالبان علی رغم آن که یک رژیم قابل پسند نیست، قابل قبول و قانونی و اصولی نیست، اما رابطه دارن، ارتباطات دارن، همکاری دارن، رفت آمدها دارن. حتی ماسکو سفارت کابل در مقامای ماسکو پذیرفتن. مانند از یا ایران با تمام حساسیت هایی که در این مورد موجود است، اما با طالبان رابطه حسنه دارن. و اینجاست که موضوع افغانستان تقریبا یک موضوع بازی فی ماوین کشورها دوامدار و لاین حل باقی میمونند. من فکر نمی کنم که بتانند کلید حل مسئله را بدست بیارن روی همی دلایل.
بله، خب با توجه به فرمودهای شما، افغانستان که عضو ناظر این سازمان است در کانون رایزنی ها و اظهار نظرهای مقامات در این اجلاس بود. برخی از کشورهای عضو سازمان تاکید بر تعامل و همکاری چند کشور برای ایفای نقش مثبتشان در انتقال قدرت در افغانستان کردند. کشورهای همسایه افغانستان آمادگی نشان دادند که مساعدت کنند در روند صلح و امنیت افغانستان. آیا به نظر شما مسئولیت مهم کشورهای همجوار افغانستان در این برهه تاریخ کشور ما چیست و چگونه میتواند در شرایط کنونی به افغانستان برای فراهم آوری شرایط مثبت گام بردارند؟
ما تردید نداریم که کشورهای همسایه افغانستان هم مسئولیت اخلاقی دارند در قبال افغانستان و هم مردم کشور ما این انتظار از این کشورها دارن که با عنوان همسایه ها یعنی همسایه های خوب و معصر و مفید باشند. که متاسفانه چنین نیست و نبوده، در طول تاریخ اینطور نبوده. بنابرای موضوعات به صورت مقطعی گاگوی نشست هایی دارن در کنار سایر مسائل مربوط به خودشان از افغانستان هم یاد میکنن. موضوع تا جایی که به روسی امروزه متعلق میشه، پوتین خیلی خوش است که این سازمان نظم بیشتر خودت داشته باشه، نشست ها به صورت بگره تا اتحاد یا ائتلاف ضروری در برابر جنگ اوکراین حفظ شود در جنوب روسیه. از این نقطه نظر او خوش است، اما در این زمان رابطه با طالبان داره. وقتی که رابطه با طالبان داره، بجای از اینکه طالبان متقاعد بسازن، زیر فشار قرار بدن و تعذیرات وارد بکنن، با جهان هم صدا شون به خاطر ایجاد یک حکومتی که اسمش همه شمول میگذارن و میتونن اگر بخواین دلسوزانه و به صورت معصر اقداماتی بکنن، اما متاسفانه ملاحظات ملیشان طوری که هست که ملاحظات سیاسیشان در قبال یکی دیگه از یک جانه، یعنی همی کشورهای شانگهای هم میان خودشان برخی از ملاحظات سیاسی خود دارند و همچنان ملاحظات جهان غرب در برابر امریکا همیشه موضعی میگیرند. ایران، هندوستان، خود چین، روسیه و کشورهای همجوار افغانستان، اینا ناگزیر هستند موضع ضد امریکایی بگیرند. این حال ما میبینیم که در اینجا با تقابل به وجود میآید. از یک طرف موضع طرفدار طالبانی، از جانب دیگر سر و صدای خلاف طالبان، از طرف دیگر معاملات پشت پرده یا پنهانی که امین اکنون ادامه دارد. مثلا امریکا تا جایی که اطلاع هست دفترهای خاصش در کابل فعال است. اگر سفارت به نام باز نیست، اما دفترهای مخصوص استخباراتیش تمازگیری ها مشوره ها هم ادامه داره و این موجب ترس کشورهای شانگهای میشه، به خاطر اینکه امریکا یا درک کردن که برنامه های دراز مدت و تخریبی در مورد چین و روسیه و کشورهای دیگه داره در منطقه. اینجاست که اونا غم خود بیشتر میخورن تا غم افغانستان هست. یه طور یک گریه افتیده متاسفانه در میان که اینا نمیتونن آن طوری که ما منتظر هستیم و مردم افغانستان موضی گیری بکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت خواهد کرد. انتظار می رود که وی در سخنانش از کوشش های ایالات متحده برای تقویت مسئولیت جهانی غذا و احیای مجدد صندوق اهانه جهانی، غرض مبارزه با بیماری ایدز و همگیری های دیگر یادآوری کند. شرح این گزارش را از مؤمن واحدی می شنوید.
با اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود 828 میلیون نفر در جهان هر شب گرسنه به خواب می روند. این امر مسئولیت جهانی غذا را در اولویت بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز سه شنبه برگزار می شود تشکیل می دهد. رئیس جمهور بایدن به روز چهارشنبه در این مجمع سخنرانی خواهد کرد.
او فرصت خواهد داشت که به همه اعضای مجمع عمومی صبح روز چهارشنبه سخنرانی ایراد کند. او در مورد مسائل مسئولیت غذایی در جهان صحبت خواهد کرد. مسئولیت غذایی که از اثر جنگ در اوکراین به یک مشکل حاد تبدیل شده است.
بایدن تلاش خواهد کرد تا تعادل بین منافع ایالات متحده و متحدین اروپاییش را در حمایت از اوکراین و به انزوا کشانیدن روسیه در حال حفظ کند که بقیه جهان با مشکلات بیشمار مواجه است.
در اوایل امسال دیپلماتان اروپایی به طور مشخص از همتایان افریقایی و آسیایی خود خواستند که در ملل متحد از اوکراین حمایت کنند، ولی نشان ندادند که آیا با نگرانی های آنان در مورد مسئولیت غذایی و شکوه های اقتصادی وابسته به این جنگ گوش فرا می دهند یا نه. حالا ایالات متحده و اروپایی ها تلاش می ورزند این پیام را بفرستند که آنان به نگرانی های اقتصادی کشورهای در حال رشد دلسوزی دارند و برای رسیدگی به آن کار خواهند کرد.
برای رسیدگی بیشتر به این معضل، قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز سه شنبه نشست را در مورد مسئولیت جهانی غذا در حاشیه نشست مجمع عمومی میزبانی کند. از زمان تجاوز روسیه علیه اوکراین، صادرات مواد غذایی و کود کیمیاوی از آن کشور مختل شده است. این امر قیمت مواد غذایی در جهان در حال بهبود از همگیری را بلند برد و ملل متحد را در هدف تعیین شدهش که همانا به صفر رساندن گرسنگی تا سال 2030 بود ناکام کرد.
ما باید در زراعت به خصوص در سیستم‌های مواد غذایی سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم چیزهایی را در سیستم‌های مواد غذایی طور تغییر دهیم که بیشتر فراگیر شود تا مردم فقیر بتوانند از آن نفع ببرند. قیمت مواد غذایی پایین باقی بماند و قابل دسترسی باشد و نیز تولید مواد غذایی ثابت‌تر و متداوم‌تر شود.
صحت جهانی یکی از اولویت‌های دیگر حکومت آمریکا است.
چون طوری که کووید 19 به ما نشان داد، تهدیدات صحی جهانی مرزها را نمی‌شناسد. ما باید کووید 19، آبله میمون و دیگر امراض ساری را تحت کنترل بیاوریم و این کار را باید با هم انجام دهیم.
بایدن به روز چهارشنبه همچنان یک کنفرانس در مورد صندوق اعانه بین المللی برای مبارزه با ایدز، توبرکولوز و ملاریا را نیز میزبانی خواهد کرد. صندوق اعانه برای مبارزه با ایدز به 18 میلیارد دلار نیاز دارد. ایالات متحده وعده کمک 6 میلیارد دلار کرده و از این مبلغ 2 میلیارد را تا این دم پرداخته است.
این بود داشته های این ساعت برنامه. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد.